الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم عن أول ضال من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم عن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ولعن قاتليها وقاسم حقوق ضاربيها ومن منع حقها ولعن الله من قسم حق بعلها ومنع بعلها عن أخذ حق عن أخذ حقه ولعن الله من قسم خلافته. ما عرض ما این شد که این رفع ما لا یعلمون در اطراف علم اجمالی جاری بشه اگر یک جای تعارض نداشته باشه، اصل بلا معارض باشه. واقعا اغلا به اطلاق رفع ما لا یعلمون اخذ می کنن. خب در این به حساب جوائز سلطان، تو ذهنم این است که یک روایت هست، دیشب هم گفتم که به اون بنده خدا که اصول را بنویسه گفتم بنویس، تو اونجا روایت هست، اما اگر کسی را بدونن در اموالش حرام هست، آیا از او چیزی میگیرن؟ تازه چیزی هم بگیرن او قاعده یده، ما نمیتونیم تعدی بکنیم به رفع مالا یعلمون. این برای ما صاف نیست. خب ممکنه کسی بگه آقا شما که قائلی به این که فهم دیگران، اگه یک روایتی همه یک چیزی بفهمن ما چیز خلاف بفهمیم، قطعا فهم ما اشتباهه و حجت نیست. میگیم که درسته، ولی این حرفا از زمان شیخ اعظم رحمت الله علیه بیشتر در آمده که مثلا اصل بلا معارض خارج از محل ابتلای علم اجمالی منحل میشه، اینا در کتب قدما به این کیفیت نبوده و این حالا احتیاج داره به یک بررسی که آیا واقعا در اطراف علم اجمالی اگر اصل بلا معارض بود قدما این اصل جاری می کردن یا جاری نمی کردن. اینا برای ما واضح نیست. ما هم عرض نکردیم قطعا اغلا اخص نمی کنن. نه اطلاقش برای ما محرزه، نه عدم اطلاقش. تو ذهن ما گاهی مقام میاد که اصلا رفع ما لا یعلمون از اطراف علم اجمالی انصراف. حالا این شبهه ایست، اگرچه که عویسه ایست که کار در فقه مشکل میشه، ولی خب دیگه حالا این تو ذهن ما هست، نمیدانیم، هرچی هم تأمل میکنیم صاف نمیشه. حالا شاید انشاءالله بعدا با عنایات خداوند سبحان صاف بشه. خب ادلهی که قائلین به احتیاط اقامه کرده بودن، یکیش حکم عقل بود، یکی کتابه، لا تخف ما لیس لک به علم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، شارع نهی فرموده از اخذ بالظن، از غیر علم باید توقف کرد. لا ترغو به ایدیکم الی التهلکه و تقول لا حق تقاته. این آیات دلالت میکنه بر احتیاط. میگیم که اما لا ترغو به ایدیکم الی التهلکه، اگر مراد از تهلکه عقاب، خب با وجود رفع ما لا یعلمون، با وجود قبح عقاب بلا بیان، اگر کسی ملتزم باشه دیگه لا ترقو به ایدیکم الی تهلکه نداره، ما احتمال هلاکت نمیدیم، تهلکه نیست. اگر مقصود از تهلکه مفسده باشه، ضرر باشه، اینا هم که عرض کردیم مفسده واضح نیست در احکام، ضرر که به من بخوره واضح نیست، خیلی از احکام برای جامعه درست شده. یا مثلا فرض بفرمایید که اگر ارزم به حضور شما این کسی که میره ارزم حضور شما مثلا جواب سلام را نمیده، خب این جواب سلام ندادن این چه مثلا ضرری به انسان داره؟ تهلکه نیست اینا، تهلکه عرفی نیست، شماره هم که دفر بوده تهلکه هست، لذا اینا اشکال نداره. بعدم اگر قرار باشه اینا تهلکه باشه، لازمش این است که لا تلقو به ایدیکم الی تهلکه رو شما تخصیص بزنید به موارد قاعده ید، به موارد امارات، به قاعده طهارت، به شبهات وجوبیه، به شبهات موضوعیه و حال اون که لا تلقو به ایدیکم الی تهلکه قابل تخصیص نیست. نمیشه گفت اینجا خودت تو تهلکه بندازی، اشکال نداره. این وجه نداره. اما واتقوا الله حق تقاته، خب وقتی که شارع به من ترخیص داد، وقتی که به حساب این قبح قابل بلا بیان جاری شد، این منافات با تقوا نداره. تقوا دو مرحله داره، یه تقوای اجتناب از واجبات و محرمات، خب وقتی شارع خودش ترخیص داد این منافات با تقوا نداره. اون تقوای مرتبه بالا که مستحبات و مکروهات و احتیاطات را اونا هم که خب ارزم وقتی که قطعا امر به تقواش میشه مستحب، واجب نیست که ما بگیم باید احتیاط بکنه. لا تخفو ما لیس لک به علم، اینم که در واقع نهی از قول به غیر علم. خب اینا که به حساب اگر شارع رفع اعمال و یعلم فرمود یا قبح قاب بلا بیان یا چیزای دیگه، این در واقع قول به علمنه، قول به غیر علمن نیست. لذا آیاتی باشه که دلالت بکنه بر وجوب احتیاط که با ادله براءت تعارض بکنه یا مقدم بشه، ما همچین آیاتی نداریم. اما روایات مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه روایات زیادی در مقام ذکر فرموده که این روایات، مرحوم شیخ می‌فرماید و من از سنه توائف و توائفی، یکی ما دل علی حرمت القول و العمل به غیر علم، روایاتی که وارد شده. خب اینا که جوابش الان در آیات دادیم، اگر براءت جاری شد، رفع ما لا یعلمون بود، کل شیء لک حلال بود، قبح قاب بلا بیان بود، اینا دیگه عرضم به حضور شما جای نمیشه بعد گفته تو قول به غیر علم گفتی، من قول به علمن گفتم. طایفه دوم ما دل علی وجوب توقف عند الشبهه و عدم العلم و هیه لا تحصا کثرتن، که توقف بکن. خب توقفم ظاهرش سکونه، یعنی جلو نرو، کنایه از اینه که فعل را مرتکب نشو. وقتی میگم توقف بکن یعنی مرتکب نشو. این در واقع معناش همون الوقوف عند الشبهات خیر من الاختخام فی الحلکات. خب بعضی ها گفتن آقا این توقف که اگر توقف از حکم واقعی باشه، توقف از حکم واقعی در واقع عند کل الفریقین، شیخ میفرماد مسلمه، اخباری هم توقف میکنه از حکم واقعی، اصولی هم توقف میکنه. اگه مراد توقف در حکم ظاهری باشه، این اشکال هم به اخباری وارده هم به اصولی وارده. شما به اصولی میگی آقا چرا توقف نمیکنی؟ میگی رفع اعمالای علمون. خب اصولی هم برمیگرده به اخباری میگه چرا توقف نمیکنی؟ چرا میگی به حساب احتیاط کن؟ این اشکال شیخ میفرماد وارد نیست، چون توقف یعنی توقف در مقام عمل. وقتی میگن آقا در شبه توقف کن یعنی نرو جلو. خب روایاتی که به این معنا دلالت میکنه، یکی مقبوله عمر ابن حنزله بعد از آنی که مرجحات رو ذکر کرده میفرماید اذا کان کذالک فارجح حتی تلقا امامک فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات. خب این روایت فاذا کان کذالک یعنی وقتی که هیچ مرجحی در بین نبود، فارجح به تأخیر بنداز، توقف کن تا امامت و سلام الله علیه ملاقات بکنیم. خب این روایت به درد ما نحنفی نمیخوره. چرا؟ چون این روایت مال اون جاییست که امکان دسترسی به امام علیه السلام، امکان فحص وجود داره. اصولی هم این حرفا نمیزنه. اگه من شک کردم در حرمت، خب بعد بگیم که آقا حالا که شک کردی در حرمت براعت جاری کن، بعد الفحصه. کسی که تمکن داره از دسترسی به امام علیه السلام، خب این باید صبر بکنه تا وقتی که دسترسی پیدا کنه بپرس. این شبه قبل الفحصه، این محل بحث نیست، جای شبهه نداره. لذا نمیتونیم از این تعدی بکنیم به جایی که فحص کرده امکان دسترسی به امام علیه السلام نیست. یا روایت دیگه که همین روایت باز داره، ان صحیحه جمیل ابن دراج ان علی کل حق حقیقتون و علی کل ثوابن نورا فما وافق الكتاب فخذو و ما خالف کتاب الله فدعو. خب این روایت هم باز هم اینطوره، چون اذا کان کذالک، وقتی که عرضم به حضور شما این ان علی کل حق حقیقتا و علی کل ثواب نورا، یعنی هر جایی که فکر میکنی شاید معنای روایت باشه حق باشه، موافق هر حقی حقیقتی است. یعنی بگردی شاید یه مطلب دیگری پیدا بکنی، و بر هر اگه چیزی به ذهنت آمد فکر کردی درسته یا بر یه روایت پیدا کردی، باید فحص بکنی علا کل ثواب نورا. حالا این به حساب یک احتماله، یه احتمال هم اینه که نه، علا کل ثواب نورا یعنی هر جایی به حساب ثواب یک نورانیتی داره، حق یک حقیقتی داره، که این معنای دومی ما که خیلی خالی ما نمیشه متوجه نمیشیم که مقصود چیه، احتمالا هم معنای اولی باشه. خب روایت دیگری که باز هست، الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه. خب این در ما نحنفی، کسی نگه آقا الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه، خود کلمه خیر افعل تفصیله، یعنی بهتر، یعنی اون طرفش بد نیست. اصلا اینا دلالت بر وجوب احتیاط نمی کنه، اینا دلالت بر وجوب احتیاط نمی کنه. خیر یعنی بهتر، اونم به این بهتره. شیخ میفرمانی درست نیست، چون خیر استعمال میشه در جاهایی که طرف مقابل شرمه. مثلا میگه اترک الاکل یوم، اترک الاکل یومن خیر من ان امنع من حسنتن، یه روز من یه چیزی را ترک بکنم بهتره که تا یک سال محروم باشم. یا مثلا نمیدنی وقت داخل شده یا نه، لان اصلیه بعد الوقت احق الیه من ان اصلیه قبل الوقت. این احبونه این که نماز قبل از وقت محبوبه، نماز قبل از وقت چه محبوبی باطله. یا در مقام تقیه امام علیه السلام فرمود تو ذهنم اینه، لان افطر یوما من شهر رمضان و اقضیه، یه روز افطار کنم قضا بکنم، احب و الیه من ان یضرب عنقی، بهتره که گردنم زده بشه. خب این بهتره ارزم به حضور شما، قطعا اون طرفش که به نیست، واجب تقیه. یا ارزم به حضور شما مثلا در قول امیرالمؤمنین سلام الله علیه در وصیتش برای فرزندش، امسک عن طریق اذا خفت دلالته، یه راهی که میترسی بری گمراه بشی خب نرو، امساک کن. فان الکف عند حیرت الضلال خیر من رکوب الاحوال، اون جایی که احتمال میدی گمراه بشی به ایستی بهتره تا بری بعد احوال قیامت و مصیبت های پشت سرش را تحمل بکنی. لذا خیر به این معناست، استعمال میشه. بعدم تهلکه معنا نداره که اونجا به حساب تهلکه به باشه، این بهتر. این آفرمایش مرحوم شیخ رحمت الله علیه، خیر مسلمه که در بعضی از موارد استعمال میشه به معنای طرف مقابل شر. شر این مسلمه، اما تهلکه خب ممکنه کسی بگه آقا مراد از این تهلکه تهلکه دنیایی است، و تهلکه دنیایی اشکال نداره، منتها خب به ایستی بهتر. اما نه، متفاهم عرفی از این خیر ارزم به حضور شما همون دوری که شیخ می فرماید، متفاهم عرفی از خیر یعنی همین که به حساب این متعینه، نه این که این خیر این مثلا احسن اون یکیش حسن. یا موثقه حمزه ابن طیار ارزم به حضور شما وقتی که بر امام صادق سلام الله علیه بعضی از خطبه های پدرش عرضه شد، حتی اذا بلغ موضعا منها، تا رسید به یک جایی از خطبه، قال له کف و بسکت، ساکت باش. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام انه لا یسعکم فیما ینزل بکم مما لا تعلمون الا الکف و عن، چیزی که نمیدونید نازل میشه فقط کف بکنید. و تثبت و رد الى ائمه الهدى، این مال روایات است که میرسه، اگر ما نمیدانیم نمیفهمیم حق نداریم که اینا را رد بکنیم و توجیه بکنیم، نه، اینا را بایستی علمش رو به ائمه علیه السلام واگذار بکنه. حتی یحملوکم فیه علی القصر و یجلو عنکم فیه العما و یعرفوکم فیه الحق فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. که تا وقتی که به حساب به اونها آگذار بکنیم، اونها ما را بر معنای مناسب حمل بکنند و عما و کوری را نفهمی را از ما دفع بکنند و حق را به ما بشناسونند. خب اینا را دلالت میکنه که به حساب در مواردی که شکداری نباید رد بکنی. خب این روایت هم باز به درد ما نخنفی نمیخونه، چون مراد از این کف در مقام رد. ما اگه یک روایتی رسید نباید روایت را رد بکنیم، حتی نباید روایت توجیه بکنیم. حتی یک روایتی که میبینیم به عقل ما نمیسازه، ما حق نرد کنیم. ما شاید یه معنای مقصود امام علیه السلامه که اون معنا ما نمیفهمیم. نه، ما نمیگیم به روایت اخذ بکن. اگر یک ظهوری یک جایی مخالف شریعت بود ما نمیگیم اخذ بکن، ولی رد نکن. شاید یه معنای دیگری مقصودش باشه. این که ما بیم روایات را به فکر قاصر خود ما بسنجیم یا روایات را عرضه بر کتاب بداریم که این متاسفانه یک فکر خطرناکی در حوزه هست. در جواب آقای صد، در کلمات آقای صد اونجایی که ما وافق الکتاب فخذو، اونجا عرض کردن این که ما بگیم قرآن یک روحی داره، روایات باید با روح قرآن مخالف نباشه، که بعضیا مثلا من خودم شنیدم میفرمودن مثلا اسلام، مثلا فرض کنید چه میدانم ظلم ستیزه، اسلام مثلا فرض کنید حکومت داره، اسلام مثلا عرضم به حضور شما عدالت داره، چی داره چی داره، میفرموده که 200 روایتم باشه من اینا رو به دیوار میزنم. یا مثلا این که ما وافق الکتاب، یعنی این روح قرآن رو ما در نظر بگیریم، یعنی مثلا روح قرآن که ما اینکه بعضی های دوری تو کلمات بعضی ها دیدم که عرضم به حضور شما، حالا نمیدنم تو کلماتشون اینطور دیدم، من نمیدنم دیگه حالا این مقصودشه، که مثلا روح اسلام روح قرآن اینه که باید به حساب چی باشه، توازن سرمایه باشه. یک کسی عرضم با حضور شما مثلا 1,000,000,000,000 سرمایه داشته باشه، یک کسی این نیست. خدا ما اینا رو قبول نمی کنیم. اینا با مثلا اگه یک روان با روح قرآن نمی سازه. اینا خیلی حرف واقعا به نظر من اشتباهی است، و این حرف قطعا به حساب مسابقه با اضمحلال دین میشه. این اصلا دین مضمحل میشه. روح قرآن باز چیه؟ اگر مراد از روح قرآن یعنی بدون قرآن، اون که فقط فرمودن ما میفهمیم، ما میفهمیم. یک جا آقای صدر دیگران یک جا در روایات در آیات ما را ارجاع ندادن به روح قرآن. به شما ببینید روح قرآن چیه؟ روح قرآن چیه باز؟ خود به ما وافق الکتاب یعنی همین ظاهر آیه شریفه. آقا یک روایت وارد میشه ربا جایزه، این مخالف قرآنه، اما نه مقصود این نیست، روح قرآن را باید بگیریم که آقای صد شما میگید یا بعضی دیگه عرضم به حضور شما، حالا روح قرآن یا روح دین و اینها، خب اینا رو ما از کجا واقعا میتونیم احراز بکنیم؟ شب اول قبر جواب داریم؟ مگر روح قرآن مثلا این یه چیزی بود که به حساب مثلا خطرناک بود بگم؟ کدام ظلم، کدام بیعدالتی، کدام بیحکومتی اسلامی در طول تاریخ بشریت از اول خلقت تا روز قیامت مگر یک حکومت طاغوتی و بیعدالتی و بیدینی مثل صدر اسلام بعد از شهادت خاتم الانبیا مگر آمده؟ مگر خواهد آمد؟ مگر خواهد آمد؟ مگر آمده؟ خب مگر امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونجا ساکت نشد؟ حضرت میتونست حقش را بگیره، اینطوری نبود که نتونه حقش را بگیره. پیغمبر خدا به او سفارش کرد اگه مردم اومدن بیا، نیامدن نه. و الا امیر المؤمنین سلام الله علیه که قلعه خیبر را اصلا یه اشاره میکرد، لازم هم نبود اصلا از خونه بیاد بیرون، یه اشاره میکرد اولی و دومی به پاکستان میگشتن، اصلا لازم نبود بیاد بیرون. مگر وقتی که میخواستن نقش قبر حضرت زهرا سلام الله علیه را بکنن، مگر امیر المؤمنین سلام الله علیه نیامد بیرون ترسیدن رفتن؟ مگر حضرت زهرا سلام الله علیها اگر نفرین میکرد تمام دودمان اونها از بین نمیرد؟ ما چه میدونیم؟ من سوالم واقعا اینه آقای صدر، دیگران آخه یک جا یک مورد ما را به روح قرآن ارجاع ندادن؟ اصلا یک مورد من روح قرآن را از شما ها شنیدم، به الا یک کسی میگفت روح قرآن یعنی چه؟ خدا رحمتش بکنه مرحوم آقای تبریزی استاد میفرمود ما قشری هستیم، قشریون، عرفا میگن شما قشریون، یعنی ما به همین ظاهر پوسته شریعت، اون مقامات و اون پشت‌مشتا و اونا مونه ما که بلند نیست. آقای خویی 90 سال عمرش را در این راه گذروند بلد نبود. شیخ انصاری چند سال گذروند بلد نبود. ما هم که چیزی نفهمیدیم. آقا یک مورد اگر بود میگفتن آقا روح قرآن را در نظر بگیر. اگر روح قرآن به قرار بود ما بفهمیم، پس این همه روایات انما یعرف القرآن من خوطب بهی نمیدنه واقعا، و اینها خودش واقعا جای به نظر من سمینار و کنفرانس و بحث علمی داره. ما آیا حق داریم یک چیزی را به اسم روح قرآن در نظر بگیریم و تمام احکام دین را تحت شعاع او قرار بدیم، توجیه بکنیم، نفی بکنیم، از بین ببریم. اگه اینا دین باشه بس معلوم میشه آقای گوی باید به تقلیب میکرد. آقای اینا ما از کجای قرآن روح قرآن در بیاریم؟ روح قرآن چیه؟ این روایت همینه. آقا فرمایشات ائمه علیهم السلام را ما دستبندی نکنیم. ما یقیناً اگر اون روایتی که به ابان ابن تقلب رسید که وقتی گفت در شام آمدن گفتن کسی که یک انگشت زن را قطع کنه 10 شطور، 2 انگشت زن را قطع کنه 20 شطور، 3 انگشت زن را قطع کنه 30 شطور، 4 انگشت زن را قطع بکنه 20 شطور، که ابان گفت که ما گفتیم شیطان اینه آورده، به خدا قسم اگر اون روایت به شما آقا میرسید 100% میگفتید اینه شیطان آورده. 100% میگفتید شیطان آورده. حضرت موسی که باش ابان ان الدین اذا قیصر محقت. ما چه میدونیم؟ چه بسا ممکنه در یک زمانی یک مصالحی که کسی خبر نداره. خداوند سبحان بارها به بارها امام سجاد علیه السلام رو تهدید میکردن، هشام بن عبدالملک ملعون حفظش کرد، منصور دوانقی لعنت الله علیه امام صادق علیه السلام را تحریک می به حساب میخواست به شهادت برسانه، جلوش گرفت پیغمبر خدا با یک شمشیری که می لرزید. همون خداوند سبحان، همون پیغمبر روز عاشورا نگاه می کردن امام حسین علیه السلام را سر مبارکش از بدنش جدا کردن، ولی در این حال اقدامی نکردن. حکمت عالیه بر این بود که این امام حسین علیه السلام در این راه به شهادت برسه تا دین محفوظ بمونه. اصلا چه بسا ممکنه واقعا در یک فترتی یک به حساب چیزی بیاد؟ ما چه میدونیم؟ کدام روح قرآن؟ تمام دین به نظر من از اول مسائل شیعه تا آخر مسائل شیعه، از اول قرآن تا آخر قرآن به نظر من نفی این کلامه. من که اینطور خالی میشم. حالا نمیدونم آقای صدر اگر مقصودش اینه، اگر مقصودش این نیست که میشه. حالا صدر یا دیگری من نیست، هر کی بده بابا. افراد که کاری نداریم، هر کسی این حرف رو بزنه دیگران هم بگن، اون حسد به ایشون نیست. ما نمیتونیم این روایت اساسا ربطی به احتیاط و اینها نداره. روایت جمیل عن صادق قال رسول الله صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الامور ثلاثه: امر بین لک رشده فاتبعه، و امر بین لک غیه فاجتنبه، و امر اختلف فی فردوه الى الله عز و جل. اگر اختلاف شد فردوه واگذار کن. اینم باز نمیگه احتیاط کن در مقام عمل یا چی، میگه تبعیت از این نکن، اجتناب هم نکن، رد کن به خداوند سبحان. نفرمود که امر اختل خفی فقف، یا این روایت جابر ان اشتبه الامر علیک اذا اشتبه الامر علیکم فقفوا عنده. این چرا این دلالت میکنه بر وجوب توقف. و ردوا الینا حتی نشرح لکم من ذالک ما شرح الله لنا. اصلا چه بسا ممکنه واقعا این و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا چیه؟ ما فرمایشات علم علم سال نمیفهمیم چیه؟ چه خصوصیتی داره؟ چه حکمتی داره؟ زمانهای مختلف مثلا در همین کتاب صلات که الان مباحثه میکنیم حضرت به زراره فرمود که شما نماز عشات را الان بخون. تو ذهنم اینه همون موقع قبل از تیبوبت شفق، ولی فرمود من اینه دائما به شما توصیه نمی کنم، دائما این کار نکن. خب ما بگیم ها چون به زراره دائما توصیه نمی کنه پس ما هم این کار نکن. اون خب به زراره گفت من اکره لکن یا اکره لک زمانه برای دو زراره کراهت دارم. خب معلوم بود چون زراره خلاصه توی چشما بود، اگر می دیدم که آقا این همیشه نماز عشاش همون موقع می خونه خب می گفتن این شیعه طرفدار امام صادق علیه السلام عرضم به حضور شما به شهادت می رسندن. همین زراره تو ذهنم این روایت دیگه در یک وقت دیگه فرمود که نه بخون. چرا؟ چون دیگران تو شناخته شدی. مثل ایمانه که الان بنده خب همه دنیا میدونن که من یه طلبه شیعه هستم، یه طلبه داغی خیلی تعصبیه در مذهبم. حالا من بگم آقا اینجا تقیه بکنم که من نشناسم، گنجشگاه هم که توی بیامون پر میزنن تو رو میشناسن دیگه. وقتی گفت زراره هم یه تو مشخص شد از مایی، ما نمیتونیم اینا را، خیلی واقعا سخته. در آخر زمان خیلی باید آقا دست به حساب عصا رفت. من فکر میکنم اونایی که دم از روح قرآن میزدن اگر الان زنده بودن و امور را می دیدن 100% پشیمان می شدن که ای کاش روح قرآن را ما اصلا خالی ما نمی شد. اینا نمی شه. اینا مقصودونه که آقا ما روایات ائمه علیهم السلام را با عقل قاصر فاطر خود ما نسنجیم، معنا نکنیم، قیاس نکنیم، دین را از بین نبریم. یکی از امتیازات واقعا روات شیعه، محدثین شیعه، فقهاء شیعه، علمای شیعه، حتی همون روایاتی که ما قبول نداریم، شیعه قبول نداره ظاهرشا، همون روایات را باز بزرگان ما در کتبشون آورده. چرا؟ چون گفتن شاید یه معنای مقصود باشه که ما نمی فهمیم. و اگر ما نمی آوردیم خب فردا دیگران می آوردن، بعد متهم می کردن که علمای شیعه را که آقا شما لذا من نمی دانم اینایی که چه می دانم چی میگن کتاب رو نصفش را حس می کنن، طراحی می کنن، بعض روایات رو بر می دارن، اینا واقعا دارم قیامت را قبول دارم، چی میخوام بگم؟ اونا یه چیزی میفهمن که ما خالی مونده میشه. ما که اونایی که شما خوندیم ما هم خوندیم، اگر بیشتر از شما نخونده باشیم کمتر نخوندیم، خدا میدونه استعداد ما هم اگر مافوق شما نباشه که 100% مافوق شما هست کمتر نیست. ما از این جرأت ها نداریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.